به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. آیا اسدالله اسدی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی که در بلژیک زندانی است، آزاد می‌شود؟ معاهده استرداد زندانیان بین ایران و بلژیک در چه شرایطی تنظیم شده؟ تبعات آزادی شخصی که قصد داشت در قلب اروپا بمب‌گذاری کند، برای مردم ایران و اروپا چه خواهد بود؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. روز 20 اسفند 1400 در سکوت خبری، دولت‌های بلژیک و جمهوری اسلامی ایران عهدنامه استرداد زندانیان را امضا کردند. اگر این عهدنامه در روزهای آینده به تصویب پارلمان بلژیک برسد، زندانیان دو طرف می‌توانند مدت محکومیتشان را در کشورهای خود بگذرانند. به علاوه کشوری که زندانی را تحویل می‌گیرد می‌تواند او را عفو و آزاد کند. اسدالله اسدی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی که به دلیل تلاش برای بمب‌گذاری در همایش مجاهدین خلق به 20 سال زندان محکوم شده، در زندان‌های بلژیک است. این معاهده می‌تواند او و همدستانش را از زندان برهاند. از سوی دیگر مرتکبان احتمالی هر عملیات قتل یا ترور که در خاک بلژیک انجام شود می توانند مطمئن باشند که در صورت دستگیری به ایران برگردانده می شوند. این موضوع باعث نگرانی مخالفان حکومت ایران در خاک بلژیک شده. در چشم‌انداز امشب به این موضوع می پردازیم. اما قبل از پرداختن به موضوع امشب، به اطلاعتون می رسونم که برنامه چشم‌انداز از امروز 5 روزه می شه و از شنبه تا چهارشنبه من سیما ثابت همراه شما خواهم بود. علاوه بر اینکه از امروز می تونید در توییتر و شبکه‌های اجتماعی دیگه نظراتتون رو با هشتگ چشم‌انداز با ما و بینندگان ما در سرتاسر جهان در میان بذارید. در این برنامه چهار مهمان داریم. ما در ابتدا گفتگو می‌کنیم با دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک که از بروکسل همراه ما هستند. خوش آمد میگم به شما خانم صفایی. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. شما با ما نماینده پارلمان بلژیک، به ما بگید از این معاهده چی می‌دونی؟
درود سیما جان. هفته پیش به صورت بسیار ناگهانی روی برنامه کمیسیون خارجی سه‌شنبه آینده متوجه شدم که یک در واقع لایحه قانونی هستش که دولت داره با اون به سمت مجلس میاد، یعنی ما نماینده های مجلس، که اون رو به رأی بذاره. در این لایحه یک سری قراردادهای 5 تا قرارداد با کشورهای مختلف از جمله دبی، امارات، هند و به عنوان چهارمین کشور اون ته یک کشور ایران رو هم گذاشته بودن که اصلا قابل دیدن نباشه، قابل شک کردن نباشه. خب توجه ما رو به خودش جلب کرد و همون موقع دنبال این مسئله کردیم و دیدیم که بله، دولت میخواد که استرداد زندانیان بین ایران و بلژیک رو در کادر قانونی بذاره و کادر قانونیش رو فراهم کنه برای اینکه بتونه بالاخره معاملی که چند ماه دنبالشه و مذاکرات پشت پرده زیادی را ظاهرا انجام دادن برای اینکه تا به اینجا برسن، داره عملی میکنه تا اینکه اسدالله اسدی رو بتونه در یک کادر قانونی به ایران برگردونه.
خب چرا فکر میکنین این اتفاق افتاده خانم صفایی؟ دولت بلژیک خودش از مجموعه دولت‌هایی بود که خیلی تلاش کرد، یک گروه از کشورهای اروپایی در تلاش بودن برای اینکه این رو به دام بندازن، عملیاتش رو شناسایی بکنن، او رو دستگیر بکنن. حالا وضعیت چرا اینجوری چرخیده میدونی؟
ببینید، 100% این درسته که دولت بلژیک سعی داره نشون بده که در هر صورت اینجا یک تفکیک قوای وجود داره و واقعا هم وجود داره، همونطور که دادگستری به سادگی تصمیم گرفت که این تروریست رو به 20 سال زندان محکوم کنه. ولی پس از اون مذاکرات پشت پرده و دیپلماسی که اینها اسمش رو مذاکره بین دو کشور میذارن، همچنان در قوه مجریه دولت بلژیک در حال انجام بود و طبیعتاً چیز چیزهایی که از جمهوری اسلامی دارن به جمهوری اسلامی میدن حتما درخواست‌های دیگه هم بوده کنارش، از جمله این که صحبت این هستش که مثلا ماکرون رئیس جمهور فرانسه تعدادی از زندانیای خودش رو میخواد در ایران آزاد کنه و همچنین صحبت از نفت و گاز هستش. صحبت‌های پشت پرده باعث شده که دولت بلژیک همراه با دولت فرانسه سعی کنن که کادر قانونی فراهم کنن برای اینکه جمهوری اسلامی خواهان آزادی اسدی بود. حتی اسدی برای حکم خودش درخواست تجدید نظر نکرد، انقدر مشخص بود که همه چیز به این سمت میخوان پیش ببرن که در هر صورت اسدی نه تنها 20 سال زندانش رو اینجا نگذرونه، بلکه با دستگل و فرش قرمز در فرودگاه تهران ازش استقبال بشه.
که متاسفانه سابقه این هم وجود داشت، یعنی پیش از این هم تروریست هایی رو آزاد کردن که در فرودگاه تهران ازشون روی فرش قرمز و حلقه گل استقبال شده از طرف بالا مقامترین مقام‌های وزارت خارجه ایران یا مقام‌های دیگر جمهوری اسلامی. خانم صفایی، شما چه برنامه‌ای دارید در پارلمان بلژیک؟ چی کار میتونید بکنید؟ برنامه‌تون چیه برای اینکه اجازه ندید یک همچین اتفاق جدی رخ بده؟
اولا اینکه میخواستم بگم که خانم ثابت به نکته بسیار درستی اشاره کردین. این طرح، این لایحه قانونی که داره دولت میاره به مجلس بسیار بسیار وحشتناکه، عواقب بسیار وحشتناکی خواهد داشت، چیزی که در تاریخ هم ما دیدیم. در واقع راه این رو باز میکنه برای اینکه گروگانگیری در ایران، چون این گروگان هایی که مثل دکتر پروفسور جلالی یا گروگان های دیگه‌ای که از جمله همین رئیس جمهور فرانسه ماکرون در حال میخواد آزادشون کنه، گروگان هستن. گروگان گیری ها بسیار پیشرفته خواهد شد و همچنین هیچ تروریستی ابایی نخواهد داشت از اینکه در خاک اروپا مخالفان جمهوری اسلامی رو ترور کنه، به خاطر اینکه در هر صورت بی مجازات این داستان میمونه. و اینکه برنامه ما باید بسیار گسترده باشه، باید تلاش های بسیار زیادی بکنیم.
قبل از اینکه به تلاشاتون اشاره بکنید، چون به نکته خیلی مهم اشاره کردید، این رو مطمئنن کسانی که در دولت بلژیک هستن هم میدونن که این چیزی بیشتر از چراغ سبز نشان دادن به برنامه ترور جمهوری اسلامی، به ماشین ترور جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای خود ایران هست، در اروپا هست. اگر این ارتباط هنوز برقرار، متاسفانه ارتباط ما برقرار قطع شد، صحبت رو ادامه میدیم با مهمان دیگر برنامه. حالا بذارین یه چند لحظه، اگر که خب مثل اینکه این ارتباط کاملا قطع شده، در برنامه امشب داریم صحبت میکنیم در مورد لایحه‌ای که مطرح شده در پارلمان بلژیک که قرارداد استرداد مجرمان بین دو کشور ایران و بلژیک در انجام باشه. نگرانی که هست این هست که اگر که این اتفاق بیفته، اسدالله اسدی که در بلژیک زندانی هست آزاد بشه. خانم صفایی، ارتباطش رو با ما برقرار شده. خانم صفایی، من موضوع برنامه رو تکرار کردم، خوشحالم که این ارتباط خیلی سریع برقرار شد. خب به ما بگید که متوجه هستن که اینا چه خطراتی داره دیگه؟ این خطرات دامن خودشون رو میگیره، چطوری که یه همچی ریسکی میکنن؟
ببینید، ما وظیفه ما، همچنین من به عنوان نماینده پارلمان، اینه که به اونها بیشتر گوشزد کنم که کاری که دارن میکنن مسئولیت بسیار بزرگی رو بهشون میذاره. طبیعتا اونها میدونن، ولی اونها هیچ وقت به منافع مردم ایران یا مخالفان جمهوری اسلامی نمیتونن اهمیت بدن و نمیدن، عملا این کار رو میکنن.
حتی اگر اونها مثلا شهروندی بلژیک رو گرفته باشن
به این شکل بیان نمی کنن، ولی متاسفانه ظاهرن مبادلاتی که دولت بلژیک داره با جمهوری اسلامی می کنه بسیار براشون ارزشمندتر از اینه که به جان، به قول شما به صورت بسیار درستی اشاره می کنین، شهروندان بلژیکی خودشون که در اینجا دو تابعیتی هستن، یا بلژیکی هایی که به ایران میرن و به گروگان گرفته میشن فکر کنن. این سیاستیه که 45 سال غرب به نادرستی در قبال ایران گرفته و به خاطر همین هر بار تشویقشون کرده به نوعی به گروگانگیری های مجدد و ترور در خارج از کشور ایران. به خاطر همینه که همچنان با جمهوری اسلامی درگیری دارن، چون هیچ وقت سیاست قاطعی در این مورد به خرج ندادن. خب طبیعتا وظیفه ما اینه که همچنان تلاش های گسترده خودمون رو بکنیم. همچنین من در چارچوب حزبم آگاهی رسانی کردم به اینکه چقدر این مسئله خطرناکه و سعی کنیم که این حداقل قراردادی که با ایران میخوان امضا کنن از توی این 5 قرارداد بیاریم بیرون. چون اگر که دقت کرده باشید این لایحه نمیتونیم روش اصلاحیه بزنیم، به خاطر اینکه قرارداده، قرارداد رو یا قبول میکنیم یا رد میکنیم.
وقت شانس قبول شدنش چقدره؟ شانس قبول شدنش چقدره با توجه به ترکیب مجلس و دولت در بلژیک؟
متاسفانه چون که با کشورهای دیگه همراهش کردن، این که بعضی ها بخوان خودشون رو به اون راه بزنن که متوجه نیستن، چون میدونین که بسیاری از ایدئولوژی ها هستن که حتی جمهوری اسلامی رو به یک شکلی حمایت هم میکنن، اوکی، به صورت خیلی خفیف نقض حقوق بشر رو درش انتقاد میکنن، ولی کار درست باهاش پیش نمیبرن. اگر که ما نتونیم این ایران رو از توی این 5 کشور در بیاریم که خودش خیلی مهمه، چون حتی توش نوشته که زندانیانی که از اینجا میرن به ایران اگر عفو بگیرن هم ممکنه، یعنی در واقع اینا دیگه نمیتونن کاری به عفو اسدالله اسدی در ایران داشته باشن. حتی این مسئله فقط برای ایران درد شده. متاسفانه اگر ما نتونیم این رو در بیاریم از این 5 کشور، از میان این 5 قرارداد، احتمال اینکه این تصویب بشه هست، وجود داره. اینا دنبال نفت و گازن، دنبال آزاد کردن چند تا شهروند خودشونن برای رأی دادن، و متاسفانه متوجه نیستن که چقدر ایران رو، جمهوری اسلامی رو، دستش رو باز میذارن برای گروگانگیری های آینده و قتل‌هایی که در خارج از کشور همچنان انجام دادن و خواهند داد.
بسیار خوب. به عنوان محور پایانی ازتون میپرسم خانم صفایی، به نظر شما افکار عمومی چه میتونه بکنه در بلژیک، در خارج از بلژیک، در دنیا؟ آیا اصلا امیدواری هست به اینکه نهادی باشه؟ آیا اصلا مقام بالادستی، نهاد بالادستی در خود بلژیک هست که بتونه این قانون رو به هر حال تغییرش بده، مانعش بشه؟ اگه شاکی خصوصی این وسط بیاد چه اتفاقی میفته؟
ما تمام تلاش خودمون رو میکنیم برای اینکه افکار عمومی رو با این مسئله مواجه کنیم و آگاه کنیم. بله، افکار عمومی تنها چیزیه که در دموکراسی میتونه تاثیرگذار باشه، و برای همینه که ما سعی میکنیم از تمام رسانه ها، از تمام همکارا، از همه مسیرها و از خود پارلمان به صورت بسیار مشخص استفاده کنیم برای اینکه مردم رو مخاطب قرار بدیم. چون که تنها چیزی که اینجا مطرحه اینه که کسانی که سردمداران دولت های اروپایی که این کارو میکنن برای رأی مردم میکنن. اگر رأی مردم به این شکل بهشون منتقل بشه که شما بسیار کار اشتباهی میکنید، که یک تروریست رو که محکوم شده به 20 سال زندان در کشور دموکراتیک دارین میفرستین به بهشت خودش که به عنوان قهرمان ازش استقبال بشه، مسلماً سیاستمداران اینجا با ترس مواجه خواهند شد و دوبار فکر خواهند کرد برای مسیرهایی که در آینده با جمهوری اسلامی پیش خواهند گرفت. و این کاری که ما الان باید بکنیم، و حتی سعی میکنیم از طریق قضایی و از طریق وکیل هایی که میتونیم در آینده بگیریم این پرونده رو دنبال کنیم، اگر که خدای نکرده هفته دیگه این مسئله تصویب بشه. ولی امیدوارم و در نهایت وظیفه ماست که تمام تلاش خودمون رو بکنیم که برای اینکه این قطعنامه ایران از توش در بیاد. این قرار
بسیار داد. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از دریا صفایی، نماینده پارلمان بلژیک که همراه ما بودن. ممنونم ازتون خانم صفایی. برای ادامه گفتگو همراه این با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل از لندن، و علی احساسی، نماینده ایرانی تبار پارلمان کانادا، و در ادامه مجید گلپور رو خواهیم داشت، مشاور روابط ایران و اروپا، که به ما ملحق خواهند شد. خوش آمد میگم به هر دوی شما. خانم عبادی، صحبت رو با شما شروع میکنم. شما برنده جایزه صلح نوبل هستید، به هر حال دنیا روی شما حساب دیگری میکنه. اگر این اتفاق بیفته، اگر این در واقع معاهده به تصویب پارلمان بلژیک برسه، آیا شما حاضرید کاری بکنید؟ آیا اقدامی میکنید؟ اصلا به نظر شما در سازوکار نظام بین الملل کاری میشه انجام داد برای یک همچین معاهده‌ای که بین یک کشور تروریست فرست انجام شده و از سوی دیگر بلژیک که خودش رو یک دموکراسی میدونه؟
اجازه بدید اول من
تسلیت
بگم به هموطنان عزیزی که در زلزله هرمزگان عزیزی را از دست دادند. و ما در مورد سوال شما باید بگم که حقوق بین‌الملل ضمانت اجرای لازم رو در بسیاری از موارد هنوز پیدا نکرده. بنابراین از جهت حقوق بین‌الملل اگر این قرارداد امضا بشه، متاسفانه یک جنایتکار و یک تروریست رو بایستی بفرستن به کشوری که خودش مأموریت داده بوده که این کار رو انجام بده. مشکل در حقیقت اینه. ببینید خانم ثابت، داستان مبادله مجرمین و متهمین سابقه داشته، حتی هم در ایران هم در سایر کشورها، حتی زمان شاه هم بود. اما در موردی که عامل یک جنایت خود دولته، اگر بخوان اون رو تحویل عامل جنایت بدن، در حقیقت مسخره کردن عدالته. و در اینجا باید بگم که مذاکراتی با دولت ایران پنهانی، یعنی پنهان از چشم مردم ایران و مردم بلژیک انجام گرفت، به این دلیل که در 29 خرداد، یعنی 3-4 روز پیش، همسر اسدی یک توییتی نوشته که در اون تشکر کرده از آقای رئیسی به مناسبت کارهایی که برای آزادی همسرش انجام داده، و من این رو در خبرگزاری مهر خواندم. یعنی 3-4 روز قبل.
خانم عبادی، این رو میدونیم، روز 20 اسفند تاریخی است که اصلا توی متن این تعهدنامه نوشته شده که تنظیم شده و احتمال خیلی زیاد در همون موقع هم امضا شده. این قضیه مال 4 ماه پیشه و اینها دو کشور بلژیک و ایران رو در سکوت خبری نگه داشتن. حتی خود شما میدونید دیگه، اگر معاهده قرار باشه که امضا بشه و قانون بشه، تصویب بشه، میبایست طبق قانون اساسی حتی ایران هم به تصویب مجلس جمهوری اسلامی برسه، ولی حتی در مجلس هم این مطرح نشده. یعنی تمام تلاش اینها این بوده که این رو تبدیل بکنن به یک سکوت خبری، به تصویب پارلمان برسه، و به نظر میرسه که خب یک تعهدات جانبی خود دوتا کشور با هم یه توافقهایی کردن، دو دولت در واقع.
کاملا درسته. من از جهت سیاسی فکر میکنم بعد از اینکه دولت ایران ناامید شد از اینکه خواستهای فرابرجامیش رو بقبولونه به آمریکا، در صدد برآمدن که یه بدبستانی با اروپا داشته باشد، از جمله مسئله مبادله نفت و یا اینکه زندانیان سیاسی که گویا منحصر به اسدی هم نیست. علت این که این قرارداد در ایران هنوز به مجلس نرفته، بلکه اینکه اگر به مجلس می‌رفت به هر حال درس پیدا می‌کرد و مورد اعتراض مردم قرار می گرفت. اما یک مسئله رو میخوام اضافه بکنم، علاوه بر این که پس دادن یک تروریست به عامل اون جنایت، یعنی حکومتی که دستور ترور داده، مسخره کردن عدالت و حقوق بشره، اساسا این قرارداد اگر اجرایی بشه و امضا بشه به صورت قانون در بیاد، واج به حال خود دولت بلژیک و مردم بلژیک. چرا؟ برای این که از این پس دولت ایران با اتکا به همین قانون اونجا رو پایگاه تروریستی خودش میکنه، تمام ترورها رو از اونجا فرماندهی میکنه.
آخه خانم عبادی، نکته ای که هست اینه که اینها مشاور امنیتی دارن هر کشوری. من معذرت میخوام آقای احساسی که یک کمی طول کشید تا برسیم خدمت شما، من برمیگردم بهتونم فرصت میدم، عذرخواهی میکنم، فقط اجازه بدید من همین محور رو تموم کنم با خانم عبادی. اینا مشاور امنیتی دارن خانم عبادی، یعنی هر کشوری حواسش به وضعیت امنیت داخل خودش هست. یعنی در شرایط اینها این تصمیم رو گرفتن که ارزیابی ها احتمالاً بر این اساس بوده که اگر هم اینها کسی رو بکشن، شهروندان ایرانی رو ممکنه بکشن یا مخالفین جمهوری اسلامی که حتی اگر شهروند بلژیک هم باشن برای اونها اهمیت چندانی نداره. شما وقتی به یک گروه تروریستی، به یک حکومت تروریستی اینجوری پا میدی، اینجوری میدون میدی، جا براش فراهم میکنی، قانون رو به نفعش عوض میکنی، قاعدتاً انتظار این رو داری که اینها کارهای بعدی بکنن، ولی لزوماً اونها این رو مثل اینکه تهدید نمیبینن.
من همونطوری که گفتم، اینها بعد از اینکه از رابطه با آمریکا به خاطر خواستای فرابرجامی خودشون ناامید شدن، حالا آمدن به سوی اروپا و یه بدبستانی هم در زمینه اقتصاد و هم در زمینه مبادله زندانیان سیاسی انجام میدن. میدانیم که دولت ایران گروگانهای زیادی داره، هم از خود بلژیک، از فرانسه که صحبتش هست، و همین که از دکتر جلالی که قرار داخل در این مبادله قرار بگیره و متاسفانه این یک باب در حقیقت چراغ سبزیست برای اینکه دولت ایران در آینده هم ترورها رو بیشتر بکنه و همین که گروگانگیری رو بیشتر بکنه بسیار. و توجه داشته
برمیگردم خدمتتون خانم عبادی اگر اجازه بدید. اینو برمیگردم با همین خط به این دلیل که خب حالا اگر اینطور باشه قدم بعدی چی ممکنه باشه در همین راستا اگر کشورهای اروپایی قرار باشه مماشات کنن. آقای احساسی، خانم عبادی در صحبت چند بار اشاره کردن به اینکه این به نوعی مسخره کردن عدالت هست که شما یک مجرمی رو که تا این حد دستش به حال آلوده است، مدارک فراوانی علیه او، 20 سال زندان محکوم شده رو آزاد بکنن، یعنی شرایط آزادیش رو فراهم بکنن. من به این نکته دیگه میخوام اشاره بکنم. ما سهرورودی رو داشتیم، محمد جعفری سهرورودی، بعد از اینکه آزاد شد، یعنی در واقع 4 ماه بعد از اینکه آزاد شد حکم دادگاه آمد، در همون موقعی که حکم دستگیری او توسط دادگاهی در اتریش صادر شده بود، ایشون عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بود در دوره احمدی نژاد، بعد با غرب مذاکره کرد، سر میز مذاکره با غرب نشست در حالی که عملا حکم دستگیری در مورد او بود. عکس او را هم در همکاران من گذاشتن، الان دارید میبینید. و حکم دستگیری او نوامبر 1989 صادر شده بود. رئیس دفتر علی لاریجانی شد بعدن در مجلس شورای اسلامی، مدتی معاون امنیت داخلی شورای امنیت ملی بود، میزبان مراسم تحلیف روحانی بود. این همه مقام‌های خارجی که آمدن ایران، ایشون کسی بود که رفت پای هواپیما باشون سلام علیک کرد. خب این یعنی اینکه جمهوری اسلامی به طور مشخص داره دهن کجی میکنه به غرب، به اروپا، به همه اونهایی که ادعای دموکراسی دارن، ادعای حقوق بشر دارن. و باز میبینیم که این اتفاق افتاده. چه باید کرد؟
ممنون از دعوتتون خانم ثابت. عرضم به حضورتون با شناختی که من دارم از این داستان، به خصوص به نظر میرسه که این هم با ضوابط بین المللی منافات داره و هم با قواعد اخلاقی. چرا اینو خدمتتون میگم؟ برای اینکه اگر یک همچین اتفاقی انجام بشه، نه تنها برای بلژیک سنگین تمام خواهد شد، بلکه برای تمام دول خارجی سنگین تمام خواهد شد. به همین منظور به نظر من امیدوارم که افکار عمومی در مورد این مسئله اونجوری که باید و شاید واکنش بده و امیدوارم که دولت بلژیک با کشورهای غربی دیگه هم در این مورد به خصوص مشاوره بکنن، برای اینکه همونجوری که شما به درستی فرمودین این چراغ سبزیه برای اینکه ایران ادامه بده فعالیت‌های خودش رو در کشورهای اروپایی مختلف. ما همگی شاهد این بودیم که ایران در هلند یک مقداری عملیات به خصوص داشت، همچنان در دانمارک در 2018 این مسئله رو دیدیم. مسئله دوم این استش که همونجوری که سرکار خانم عبادی هم اشاره فرمودن، دولت جمهوری اسلامی مکررن از اطبای خارجی سوء استفاده کرده که به اهداف خودش برسه. سوما، در صورتی که یک همچین قراردادی اتفاق بیفته، شکی نداشته باشین که کشورهای دیگه هم این رو یک چراغ سبز وانمود خواهند کرد و از این خواهند سعی کرد سوء استفاده بکنن.
کشورهای دیگه که میگید منظورتون کیه؟ یعنی اشاره شما؟
بله، همجوری که میدونین قواعد بین الملل، ما حداقل 4 تا قانون بین الملل داریم که در مورد arbitrary detention صحبت میکنه. یکی از اینها اعلامیه جهانی حقوق بشر هستش، دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هستش، سوم یک کنوانسیونی داریم، کنوانسیون بین المللی ضد گروگانگیری که در سال 1979 مناقضه شد، و چهارم کانادا به تازگی در عرض این 2 سال اخیر اعلامیه‌ای رو ادابت کرده و خواهش کرده که کشورهای دیگه هم این اعلامیه رو امضا بکنن. یکی از این امضا کنندگان بلژیک هستید. این اعلامیه اسمش هست اعلامیه ضد بازداشت ناعادلانه و خودسرانه در روابط بین الملل بین کشورها.
برای همین این الان با توجه به اینکه کانادا و بلژیک روابط خوبی دارن، هر دو در زمینه حقوق بشر ادعادار هستند، شما در کانادا به عنوان یک نماینده پارلمانی که عمق مسئله رو میفهمید، خطر قضیه رو هم برای کشورهای دیگر و هم برای شهروندانی که از ایران میان مخالفان حکومت جمهوری اسلامی درک میکنید، شما چه کاری ازتون برمیاد؟ چه کار حاضرید بکنید؟ چه کار میتونید بکنید؟
عرضم به حضورتون دولت کانادا مکررن گفته که در صورتی که یک کشور دیگه و یا یک سازمان دیگه گروگانگیری بکنه وارد مماشات باشون نخواهد شد و این چیزیست که ما در طی این 5-6 سال واقعا مشاهده کردیم. مضافه بر همجور که خدمتون توضیح دادم، کانادا بانی بزرگ این اعلامیه ضد بازداشت ناعادلانه بوده. به همین منظور امیدوارم که کشورهای دیگه با بلژیک در این مورد به خصوص صحبت بکنن و متوجه بکنن بلژیکو که این هزینه سنگینی برای تمام دول بین الملل خواهد داشت.
در مورد
محاکمه آقای اسدی، ما میدونیم که دولت فرانسه و دولت آلمان همکاری های زیادی رو کردن. به همین منظور انتظار نمیتونیم داشته باشیم که اگر بلژیک دست به همچین کاری بزنه واقعا مورد پسند دولت فرانسه.
اتفاقا به نکته بسیار مهمی اشاره کردید آقای احساسی. آلمان، اتریش، فرانسه، بلژیک و لوکزامبورگ کشورهایی بودند که در دستگیری اسدالله اسدی همکاری جدی امنیتی داشتن، یعنی پلیس همه کشور با هم در تلاش بود. بالاخره بدون همکاری اینها این دستگیری و جمع کردن این مدارک غیر ممکن می بود. حالا مسئله همینه، من از خانم صفایی هم پرسیدم، ایشون گفتن بحث استقلال قوه قضاییه است، ولی به نظر من قوه قضاییه اون جایی که وقتی که کسی دستگیر میشه میبرنش برای اینکه مجازاتش رو تعیین کنن. خانم رودی شما حقوقدان هستید، حالا اگر که من اشتباهی داشتم خواهش میکنم تصحیح بفرمایید، ولی اون بدنه ای که داره برنامه ریزی میکنه، دستگاه های امنیتی اطلاعاتی کشورها هستن که قاعدتا در قالب بدنه دولت دارن کار میکنن. حالا اگر که این کشورهای دیگه، آلمان، اتریش، فرانسه و لوکزامبورگ، چراغ سبز نداده بودن به دولت بلژیک که شما میتونین این معاهده رو امضا کنید، دولت بلژیک به تنهایی میتونست اصلا این کار بکنه؟ این سوال خیلی جدیه. نه آقای احساسی، شما این در ارتباط با صحبت خود شما اینو مطرح کردم.
بله، نمیدونیم ما که واقعا مشورتی شده با کشورهای دیگه یا نه. در یک
منطقه روزی... شما چی میگه؟
نمیدونم، امیدوارم که به این صورت نبوده و امیدوارم که کشورهای دیگه بتونن که با دولت بلژیک صحبت بکنن و به بلژیک بگن که این واقعا مسئله خواهد بود که برای همه سنگین تمام خواهد.
ممنونم. مهمان دیگر ما آماده هستن، ارتباط ما برقرار شده، مجید گلپور از پاریس همراه ما هستند. آقای گلپور، شما به اتحادیه اروپا مشاوره میدید، شما این قضیه رو چطور می‌بینید؟ من همین الان سوالم از آقای احساسی این بود که اگر چند کشور همکاری کردن برای دستگیری اسدالله اسدی، آیا بدون چراغ سبز اونها امکانش بود که اینها بتونن تنهایی اقدام بکنن برای امضا کردن یک همچین قرارداد استرداد مجرمان؟
خب ما در دو ساعت دیپلماسی نمی صحبت میکنیم. دیپلماسی بین دولت ها مسلماً صحبت شده و آقای مکرون خودشون مبتکر به اصطلاح کنترل رو به صفر برگردوندن در مذاکرات هسته‌ای و نیز انتقال سریع گروگان ها. میدونی از فرانسه ما حداقل به تعداد 8 نفر میرسه، گروگان هایی که فرانسوی یا با به اصطلاح دو ملیتی هستن. بله صحبت هست. اون مسائلی که به نظر من نکات اساسی، اینکه این لایه به صورت بسیار فوری پیشنهاد شده، 29 ماه ژوئن پیشنهاد شده و وزیر دادگستری خواسته سه‌شنبه پارلمان بلژیک جواب بده. خب این فوریتش در کجا میاد؟ اینو مورد سوال نه به اصطلاح مجمع ایرانی قرار دادن، نه در بلژیک مورد سوال قرار گرفت. این به اصطلاح فوریتی گذاشته شده به چه دلیله؟ در پاسخ وزیر دادگستری بلژیک میگه که ما میخواییم شهروندان رو در سراسر جهان قدرت آزادیشون رو داشته باشه و اگر مثلا در امارات بلژیکی هایی هستن که به اصطلاح برانهای مواد مخدره ما بتونیم بریم اینجا در این حال که به اصطلاح محاکمه میکنیم مانع چنین چیزایی بشیم. بنابراین
ولی ببخشید همین قسمت صحبت شما، ولی تا اونجایی که اطلاع داریم شهروند بلژیکی در ایران زندانی نیست. شما اطلاعاتی دارین در مورد شهروند بلژیکی؟
در امارات این 5 تا به اصطلاح پیشنهاد 5 کشوری که ایران توش خیلی کوچولو گذاشتن و خب در این 3-4 روزه صحبت ایران اومده بیرون، ولی خب در اصل وزیر دادگستری میگه من دارم احرام‌های حقوقی بلژیک رو قوی میکنم. البته چیزی که خیلی برای کیس ایران مهمه بند 13 این لایه است که مسئله عفو به اصطلاح این محاکمین رو برای دو کشوری که به اصطلاح کشور پادشاهی بلژیک و جمهوری اسلامی امکان پذیر میکنه. بله. این نکته خانم ثابت اگه اجازه بدید، من فکر میکنم بدون اینکه ما یک اپوزیسیون به اصطلاح متحد و حتی حقوقدانای ایران که میتونن به این به اصطلاح ملحق بشن به این کارسا که مسئله حاکمیت قانون روشن بشه، چون تا زمانی که در مقابل پارلمان بلژیک و نیز وزیر دادگستری بلژیک مسئله خاص آقای اسدآبادی تفکیک نشه، توضیح داده نشه و همبستگی ملی برش موجود نباشه، این مسئله میتونه مثل به اصطلاح افرادی که در مواد مخدر یا مسائل دیگه درگیر هستن دیده بشه و حل بشه بره جلو. البته در فرانسه پشتیبانی خیلی زیادی از این مسئله صورت گرفت.
وقتی میگین در فرانسه پشتیبانی زیادی صورت گرفت، منظورتون چیه؟
آقای مکرون به مذاکره و هر طور سریعتر و روشنتر گروگان‌های فرانسوی به اصطلاح بعد آزاد بشن بسیار بسیار تمایل دارن و همونطور که مذاکره با پوتین خیلی لازم میدونن و میگن جلوی فاجعه و به اصطلاح شرایط خیلی سخت‌تر با مذاکره میشه وایساد، در این زمینه بسیار حساسن و تا اونجایی که میتونن دارن کمک میکنن.
یعنی در واقع اونا خواهان این هستن که این معاهده به سرانجام برسه، چون فرانسه زندانیان دو تابعیتی در ایران داره یا به هر حال جهانگرد فرانسوی که در ایران زندان هست به 8 سال زندان دادن و برای اونها میارزه. یعنی در واقع این مبادله اگرچه بین بلژیک و جمهوری اسلامیه، ولی از اون ور اونها اسدالله اسدی رو آزاد میکنن، از اون طرف گروگانهایی که فرانسوی که در ایران هستن آزاد میشن. اشاره شما به اینه؟
ببینین خانم ثابت، این روند به اصطلاح حقوقی و قانونی در فرانسه از زمانه بسیار گذشته، حتی از به اصطلاح قتل آقای بختیار تا بکنون روشن شده است. به نام دیپلماسی گروگانگیری اصلا به اصطلاح جای بحث نداره.
بحثم برای سر اینه، به خاطر اینکه توی صحبت مطرح کردم که اینها چند کشور بودند. فرانسه یکی از اون کشورهایی بود که همراهی کرد برای دستگیری اسدالله اسدی و صحبت من این بود که عملاً بدون چراغ سبز این کشورها امکانش بود بلژیک بره یک همچین معاهده استردادی داشته باشه. از صحبت شما من این نتیجه رو میگیرم که آره، در برای اینکه هر کدوم از اینها ممکنه منافعی داشته باشن در راستای اینکه اسدی رو بدن و عملاً زندانی آزاد کنن یا امتیازهای دیگه ای بگیرن. شما اینو میگید؟
بله. ببینید تا اونجایی که من بتونم توضیح بدم، ما در اروپا در همه کشورهای روند حقوقی داریم، همه این کشورها بر اساس حاکمیت قانون روند حقوقی رو تا به انتها میرسونن. ما که روند حقوقی به اتمام رسید، نتیجه اومد بیرون، تمام دول به نام قزون دیتا به خودشون اجازه رو میدن با به اصطلاح حتی دولت‌های متخاصم وارد سازش و به اصطلاح معامله بشن. پرونده آقای اسدالله‌ای به اصطلاح نتیجه حقوقی و جرم ایشون نشان داده شده و همه این کشورها درگیر بودن. اما امروز این پوینت اصلی، اگر ما اینو نبینیم فکر میکنیم حاکمیت قانون در اروپا اجرا نمیشه، میشه، ولی خب بعدش این مشکلات هم خواهد بود.
ممنونم خانم عبادی، درست رسیدی به همون جایی که صحبت رو با شما قطع کرده بودیم، عواقب یه همچین چیزی. با توجه به صحبت هایی که با آقای گلپور رد و بدل شد، شما فکر میکنید اگر همین جوری پیش بره باید منتظر آزادی حمید نوری در سوئد هم باشیم؟
متاسفانه بله، برای اینکه دولت سوئد و همچنین فنلاند قبلا هم یک دستگلی با آب داده بودند برای اینکه به ناتو بپیوندند آمدن تعهد دادند که مخالفین کرد اردوغان رو یه عده‌ای رو پس بدن و بقیه و تعدادی رو هم مانع از فعالیت‌هاشون بشن. این یک ننگ برای کشورهای فنلاند و دانمارک و همچنین بلژیک. و شما اگر به جغرافیای اروپا نگاه کنید متوجه میشوید که متاسفانه قاره‌ای که خودش رو دایه‌دار حقوق بشر میداند در بسیاری از موارد در سالهای اخیر به قهقرا رفته. هم دموکراسی در اروپا ضعیف شده هم حقوق بشر. یه زمانی فنلاند و یا سوئد مهد آزادی بود و هر کس که در کشورش امنیت نداشت میرفت اونجا. حالا اینا آمدن قرارداد بستن که فقط عضو ناتو بشوند اینا رو تحویل بدن. هیچ بعید نیست که در مورد حمید نوری هم همین اتفاق بیفته.
شما و... چرا کشورهای اروپایی حاضرن یک همچین باجی بدن؟ ببینید در موارد مختلف کشورهای اروپایی باج دادن، در موارد مختلف گروگان‌ها رو در ایران جمهوری اسلامی نگه داشته، هزینه دادن، اینها رو آزاد کردن، باج پرداخت کردن به طور مشخص. قاتل‌هایی رو که دستگاه قضایی دستگیر کرده اونها رو آزاد کردن. من یک نمونهش فقط سهرالدین رو خوندم که تا کجا رفته بالا. شما اشاره کردید به بحث خجالت دادن عدالت، تمسخر عدالت. این به طور مشخص مقام‌های اروپایی و تمام اونهایی که آمدن به ایران رو خجالت دادن، طرف رو گذاشتن تو بیا برو با اینها سلام علیکم بهشون خوش آمد بگو. یه همچین وضعیتی رو شما فکر میکنید چرا اروپا میپذیره، چرا غرب میپذیره؟
این همون جاییست که من میگم حقوق بشر در میز مذاکرات اقتصادی ذبح میشه، نادیده گرفته میشه. و علاوه بر اون خانم صفایی هم با شما صحبت میکردن که نماینده پارلمان بلژیک هستن، به این نقطه کاملا درست اشاره کردن. اینها به منافع کوتاه مدت و جناحی خودشون فکر میکنن، یعنی به فکر این هستن که اتفاقی بیفتد که یک بار دیگر از رای دهندگان کشورشون رای بگیرن. و هر چیزی که وضعیت مردم کشورشون رو اندکی بهتر بکنه حاضرن با زیر پا گذاشتن تمام قواعد انسانی اون کار رو انجام بدن. بسیار. و اون چی که برای اروپا مهمه در درجه اول منافع و امنیت خودشه. امیدوارم که ایرانی ها هموطنان من متوجه باشن هر اتفاق خوبی که در ایران بیفته فقط بایستی به دست ما ایرانی ها باشه، چشممون به کشورهای خارجی نباشه. نمونش این کشورها هستن که تازه اینا جز بهترین ها بودن یه زمانی.
بسیار خوب. آیه احساسی اشاره کردند به اینکه خب شنیدید صحبت رو، در مواردی اتفاق افتاده که حتی وقتی که دستگاه قضایی کشوری حکم پیگرد یک در واقع جنایتکاری رو صادر کرده با همکاری دولت‌ها اون شخص آزاد شده یا مسترد نشده. به طور مشخص اشاره می‌کنم به موردی که پینوشه داشت. پینوشه آمده بود در لندن برای یک عمل فتح و او رو به حکم دادگاهی در اسپانیا پلیس دستگیر کرد، اما بعداً با وساطت جک استرو که اون موقع وزیر کشور وقت بود در بریتانیا او برگشت به کشور خودش و در از اونجا از روی صندلی چرخدار که بلند شد، چون گفتن حالش بده باید برگرده به کشور خودش، نه تنها بلند شد بلکه کلی ابراز شادمانی کرد و دقیقاً تمسخر کرد هر آنچه که در این مسیر رخ داده بود. در یک همچین وضعیتی به نظر شما راه رو به جلو چیه؟ چیکار باید کرد که حکومت‌ها رو متقاعد بکنیم که با حکومت جمهوری اسلامی که حکومتی است آدمکش، مردم رو در داخل و بیرون می‌کشه، وضعیت رو این گونه است و این گونه نظام بین‌الملل رو به سخره می‌گیره تعامل نکنند؟
عرضم به حضورتون فکر می‌کنم دو تا مسئله هستش که مهمه. همون جور که سرکار خانم عبادی گفتن، امیدوارم که کشورهای مختلف کوتاه فکری در این مورد به خصوص نکنن، یه مقداری افق فکریشون بلندتر باشه و اجازه ندن که ایران رو تشویق بکنن به انجام این کار. و دو اینکه اتحاد بیشتری باشه برای اینکه کشورها خودسرانه عمل نکنن. قانون بین الملل همونجوری که میدونین به این منظور هستش که اتحاد بین کشورهای مختلف وجود داشته باشه و همگام باشن با هم. ولی متاسفانه بعضی اوقات ما شاهد این هستیم که کشوری خودسرانه عمل میکنه و به خاطر منافع خودش این حقوق رو زیر پا میذاره.
بسیار خوب آقای گلرون، خیلی کوتاه فرصت داریم، اگر که به نظر شما یه همچین توافقی به تصویب پارلمان برسه، آیا برگ سیاهی بر تاریخ معاصر بلژیک خواهد بود یا نه؟
مسلمه، ولی خب این تقابل نیرو و صدای ایرانیان برای دفاع از حاکمیت قانون رو میطلبه، یعنی بدونین که این مبارزات همیشه بود و ادامه خواهد داشت تا زمانی که از ایران صدای واحد برای دفاع از حاکمیت قانون و تفسیر قانون، مراعات قانون، مبارزه برای قانون صورت نگیره، خب اروپایی‌ها به زندگی روزمره خوش ادامه میدن و ایران هم یکی از کشورهایی که در این به اصطلاح کره زمین موجود. بنابراین من فکر میکنم میبایست مسائل واقعا ارتباطات با نمایندگان اروپایی معنی دار بشه و نیز کسانی که تو اپوزیسیون خودشون تعریف میکنن بدونن این یا اون جناح برتری ارجحیتی برای دفاع از حاکمیت قانون برای خودش نمیتونه بطلبه. حاکمیت قانون باید برای همه نیروهای ایرانی، حتی نیروهایی که در ایران میتونن از رژیم دفاع کنن، باید باشه. و تا زمانی که این صدا نرسه به اروپا، ما در همین شرایط ادامه خواهیم.
ممنون. سپاسگزارم از مهمانان این برنامه، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل که از لندن همراه ما بودند، ولی احساسی نماینده ایرانی تبار پارلمان کانادا و مجید گلپور مشاور روابط ایران و اروپا. در انتهای برنامه یادآوری بکنم که برنامه چشم‌انداز از امروز 5 روزه شده و از شنبه تا 4 شنبه من سیما ثابت همراه شما خواهم بود. به علاوه اینکه از این به بعد شما میتونید در توییتر و شبکه‌های اجتماعی دیگه نظراتتون رو با هشتگ چشم‌انداز با ما و بینندگان ما در سراسر جهان در میان بذارید. به اضافه اینکه برنامه ما در یوتیوب پخش میشه، در کنار اون پادکستش از ساوندکلاود و همینطور تلگرام ایران اینترنشنال در دسترس خواهد بود. سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده این برنامه. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر. ایام بکنم.